استدلال هایی که از روایت توانستیم استفاده کنیم، این روایت هفت از باب 102 اینطور ذکر شده: عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الشطرنج، یک کسی از حضرت امام صادق سؤال از شطرنج کرد، فقال دع المجوسیه. معلوم میشه این جنبه یک شعائر داشته که اهل مجوس این کار را انجام میدادن، و چون شطرنج یک نوع شعاری بوده برای معرفی اهل مجوس، دع المجوسیه لأهلها لعنها الله. اینجا معلوم می شود که از باب اینکه این شطرنج منسوب بوده به کسانی که غیر دینی بودند و بیرون از اسلام و حتی مرحله شرک معلوم هست، مجوسیگه را هر جا نام برده می شود در روایات، مقصود اونهایی هستند که خداپرست نیستند، و چون خداپرست نیستند نحوه ارتباط با اونها و تقریبا قبول مرام اونها به این صورت جلوه میکنند که مرام اونها را دارن قبول میکنند، میپذیرند، و این را از این جهت که شعار مجوس حساب می شده و پذیرش مجوس حساب می شن، فرمودن که نه، این دعول مجوسی گیرد. پس اصل مطلب اینجا به دست میاد که جنبه خاص داشته، یعنی شطرنج. مورد دیگری در این روایت نیامده، فقط مورد شطرنج در اینجا آمده. بعضی جا شطرنج و نرد دوتاشا با هم ذکر شده، که البته اونم باز به همین برمیگرده که یک نوع شعاری برای اهل مجوس بوده، علامتی برای نحوه مجوس و جنبه مجوسیه را داشته. این خیلی مطلب را برای ما روشن میکنه. چون یک روایت دیگری هم که از حضرت موسی بن جعفر نقل شده بود از حضرت امام رضا علیه السلام، نکته‌ای در اون هست که من خیلی اصرار بر این دارم که به این روایت کمک اون روایات باید بیاریم تا خوب روشن بشه. این روایت اینطور می‌فرماید: عن رضا علیه السلام قال جاء رجل الى ابی جعفر علیه السلام فقال یا ابا جعفر، حضرت موسی بن جعفر مردی آمد رسید و خطاب کرد که یا ابا جعفر ما تقول فی الشطرنج التي يلعب بها، چه می فرمایید در رابطه با خود شطرنج؟ شطرنج که میشه، یعنی دیگه اینجا برمیگرده به خود شطرنج، التی یلعب بها که با این لعب و بازی میشه. فقال اخبرنی، نکته اینجاست که این روایت انعنه معنعنه، اخبرنی ابی علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت فرمودن که من از علی ابن الحسین، عن الحسین ابن علی، از حضرت امام حسین علیه السلام، عن امیر المؤمنین علیه السلام قال، قال رسول الله، حضرت امیر هم از حضرت رسول نقل کردن، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، چون ائمه همه دارن یک به یک نقل میکنن از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، این یک نکته خاصی باید درش باشه که اهمیت داده شده که همه دارن از قول حضرت رسول اهمیت میدن به اون. این طور فرمودن: من کان ناطقن فکان منطقه به غیر ذکر الله کان لاغیا. با کمک اون قضیه مجوسیه اینجا خیلی خوب باز میکنه این روایت. کسی منطقش این باشه که غیر خدا باشه، معلوم میشه اونجا هم مسئله غیر خدا بود که مجوسیه نسبت داده شد به مجوسیه، اینجا خیلی واضحه که داره به غیر خدا نسبت میدن. من کان ناطقا فکان منطقه به غیر ذکر الله کان لاغیا. خب یه واضحه که معلوم میشه این عمل به شطرنج و کار برای من کسیست. من کان اون کسیست که ناطقه، فکان منطقه به غیر ذکر الله. پس در واقع این شطرنج اینجور بوده که منطقش به غیر ذکر الله، من اینطور ذکرم مثلا میشه که شعار غیر خدا، شعار مجوس، شعار من غیر الله، اینطور چیزی باشه. درست شد؟ و این نکته خیلی نکته اساسی است در تشویق و ترغیب سامن. منطقش شد به غیر ذکر الله کان لاغیا. نکته بسیار روشنی هم بعد از این بیان میفرمان، خیلی روشنه: و من کان صامتن فکان صمته لغیر ذکر الله. بعضی هستن همون مرام و مسلک غیر ذکر الله دارن اما سکوت دارن، اونجا حرف میزد لاغی بود، اینجا فقط با سکوتش داره غیر ذکر خدا را تقویت میکنه، مسیر غیر ذکر الله را میاره. اینجا بیان خیلی بیان ظریفه: من کان صامتن و کان صمته لغیر ذکر الله. با اینکه صمت داره و حرف نمیزنه، سکوت داره، اما این سکوتش برای غیر ذکر الله هست. معلوم میشه سکوتم بر دو قسمه: یه سکوت ذکر الله هست با اینکه ساکته، ولی داره ذکر الهی را میکنه با همین سکوتش. یه سکوتی هست که میشه سکوت غیر ذکر الله، که این در این روایت خیلی خوب یه امر بسیار واضحی را بیان کنه. همون سکوتش هم داره چه؟ غیر ذکر الله را ترویج میکنه، شعار میده، به قول من عرض کردم داد میزنه و جز شعائرشه. این شعائر لغیر ذکر الله هست. پس و من کان صامتن کان صمته لغیر ذکر الله کان صاحیا. خب اون لاغی بود، این صاحیه. خب این کسی که ما در روایات هم داریم، مثلا در ذیل آیه شریفه که در رابطه با کسانی که نماز میخونن ولی متوجه نمیشن دارن چی میخونن، سهو در نماز، نه منظور اینه که شک میکنه دو هیدن، اصلا متوجه نیست داره چه کار میکنه، برای کی داره عبادت میکنه، توجه نمیکنه. و این صاحی میشه، صاحی پس ذکر خدا را متوجه نیست، توجه نمی کنه. کان صمته لغیر ذکر الله کان صاحیا. صم سکت، حضرت ساکت شدن دیگه، بیشتر توضیحی ندادن چون اصل مطلب بیان شد، روشن شد. با این سکوت حضرت اون شخص بلند شد، فقام الرجل و انصرف، یعنی خوب فهمید دیگه چیزی سوالی برایش باقی نمان، حالا منصرف شد و فهمید. اینجا خیلی واضح هست که ما تقول فی شطرنج اصل جریان شطرنج یک شعائری برای غیر ذکر الله بودن و این را ما با کمک اون روایت دوتا را پلو هم که میگذاریم و این روایت نو هم که همون نهی رسول الله را حضرت امام صادق فرمودن انا ابی عبدالله روایت نو همه انا ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن اللعب بالشطرنج و نرد نردم را ردیف شطرنج آوردن ولی بیان بیان کاملی هست بیان بسیار روشنی است در این جهت که این لعب یک علامته یعنی یک نوع نشانه بوده علامتی بوده علامتی برای اهل کفر کفر به خداوند متعال و کسی که کفر به خداوند متعال داره این معلوم هست که دیگه شعائرش هم همون شعاره یعنی شعار کفر به الله در واقع این بیانی است که در این روایات ما تقریبا برنامش را اینطور میفهمیم چنانچه ردیفش از ردیفش هم که میفهمیم ردیفش در روایات غنا آمده غنا هم همینطوره یا غناهای ممکنه که فرض بگیره جنبه تبلیغی داشته باشه جنبه اون مسائلی که در اهل کفر بودن دور هم می نشستن و یک صداها و آوازها و نوع غنای خاص داشتن این معلومه شعار اونها هست دیگه و هر کس همینطور هم بره اونجور عمل کنه در شعائر اونها را پیش میگیره و این مسلمه که جایز نیست و لذا در یک روایت همین ده اگر این مطلب را ردیف هم نبود مشکل میشد که ما تشخیص بدیم اینجور فرمودن ربیع شامی نقل میکنن حضرت امام صادق علیه السلام قال سئل عن الشطرنج و نرد فقال لا تقربوهما قلت فالغنا قال لا خیر فیه لا تقربه خیلی ظریف بیان شده به این که شما در این خیری نمیبینید جنبه خیر و مفید بودن درش نیست نتیجه خیر و مفید بودن چون درش نمیبینی رهاش کن نزدیکش نشو پس اصل مطلب و ماجرای این مسئله این متصل کردن خودشون را به امر غیر خدایی و شعار غیر خدایی است و اینی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نظرشون بیان فرمودن عمدش همینه که اگه موضوع عوض بشه موضوع تغییر بکنه فعلا اینجور بوده در اون زمان کسی که چنین مشغول می شده دنباله همون کفر و مسائل کفر گرایی بوده گرایش به کفر بوده کفر گرایی بوده خب ما یه مطلب دیگری از روایت می فهمیم سلام علیکم از روایت می فهمیم که لعب و بازی کردن یک معنای خاصی داشته یک مشغولی سلام علیکم یک مشغولیت خاصی داشته خیلی مطلب مهمیه گاهی یک بازی فقط میگیم ما داریم تو سرگرمی میکنیم مشغول میکنیم گاهی نه با این بازی کردن یه شعاره یک نوع وابستگی به یک عده خاصی و اینجا معلوم است که مشغول به شطرنج یک نوع وابستگی پیدا می کند این کسی که مشغول به لعب خاص میشه این لعب لعب همینطور باطل محض محض تمام نبوده بلکه یک نوع وابستگی به یک جریان به یک موقعیت خاص و جریان خاص بوده و اون موقعیت رو چیز کفره و به اصطلاح ذکر غیر الله ذکر بت‌پرستی و کفر و زندقه و الحاد می شده حالا این مطلب تا اینجا که ذکر کردیم، شرابخوری هم که آمده ردیفش، چون اینم بالاخره مرام اهل کفر بوده، یک مرامی بوده که اینها هم لعبش و اینها یک نوع برای خودشون تفرجی میدیدن، یک تفرجشون هم همین شرابخوری بوده که این دوتا با هم عمل میکردن به این صورت. ظاهر مطلب این است که ما همونطور که در بعضی روایات توضیح دادیم که در ذیل آیه آمده من الباطل، اصلش از اطاره مقابلش چیه؟ حقه، حق مقابلش باطل. وقتی ذکر کردن من الباطله یعنی توش مرام حقی نیست، من الباطله، و وادار میکنه افراد را به سمت باطل. خب ملاحظه میفرمایید که اینجا هم شبیه به همین برنامه‌ای که قضیه مجوس هست همین جلوه میکنه، من الباطل میشه برچی غیر ذکر الله. تا اینجا به این صورت ما خواستیم یک استدلال روشنی که از این روایات خیلی واضح هم در میاد، اینطور نیست که یک استنباط ضعیفی باشه، خیلی روشن معلوم است جهتش خصوصیاتش بیانه دیگه، یک مطلبی را اینجا بعضی از بزرگان ذکر کردن که ما تقریبا اگر بخواهیم یک امر استدلال فقهی بگیم، این از این بیان بعضی به دست میاد و اون تقریبا یک مرام و مسلکی که وقتی کسی در یه مجلسی وارد میشه، مثلا ما یکی از چیزهایی که الان برای همه ما روشنه سفره پهن کردن، سفره که پهن کردن و غذا میارن تو سفره میگذارن، این برکت که حتی در روایت داره که خارو سفره نگذاری، کنار سفره احترام سفره را نریزی، خیلی دستور قشنگه و متاسفانه الان در بعضی از مجالس ما این رعایت نمیشه. تو سفره که پهن شد، این سفره خودش یک حرمتی داره، یک احترامی داره، و کسانی که دور این سفره می نشینن اون هم باز یک احترامی دارن، یه ارزشی دارن. کسی که در کنار سفره مثلا پدر منشینه، یا سفره مال حضرت علی عبدالله الحسین، یا سفره منصوب به امیرالمؤمنین، این میگن کنار سفره حضرت. خب این چطور معلوم میشه؟ وقتی کسی در اینجا وارد شد خودش شعاری هست که این سفره مال امیرالمؤمنینه، این سفره مال پدر هست، که ما آمدیم رزقی که خدا داده به دست پدر، ما هم سر سفره پدر، که مشهور همه بین مردم میگن فلانی سر سفره پدرش بزرگ شده، یعنی نون حلال پدر بهش داده شده، پدر شناسه، وابستگی به پدر داره. ها مجالسی که مجالس لعب بوده، مجالس شطرنج بوده، مثل همین سفره مون پهن میکردن، دوره هم نشستن شطرنج بازی میکردن، این مثل همین حالت سفره مانندی که منشینن دوره هم دیگه. این مجلس، مجلس سفره امیرالمؤمنینه، سفره امام صادقه، سفره حضرت امام حسینه، این هم دیگه میشد سفره ای که دوره هم نشستن لعب و لعب و شراب هم خب بعضیشون، این دیگه معلوم می شود که اصل نشستن بر اینجا حرمت دیگه برای اون مرام و اون مسلکی اینها دارن حرمت می گذارن که اونو دارن ترویج می کنن. و این حرف بسیار خوبی است که بعضی اشاره کردن که اینطور مجالس اسمش دیگه شده بوده مجالس لعب، مجالس لعب، تعریفش هم همراه خودشه، خیاسات و همه ها، یعنی دقیقا کسی که وارد این مجلس می شده مثل اینه که سر سفره فلان نشسته، چنانچه سفره معاویه مثلا در روایت داره و معلوم هم هست، کسی که سر اون سفره می شینه در شعائر معاویه را مثلا تعقیب میکنه، همراه میکنه. که همین هم جسر زبان ها افتاده بود که خوب آدم نماز را بره پشت سر علی بخونه، سر سفره معاویه هم بره بنشینه، چون اونجا سفرهش رنگین و خوب و مثلا چیزایی که ادهی اینجور بودن دیگه، میگفتن باز خوش سلیقه باشه آدم بره سر سفره معاویه ولی نماز را باید پشت سر علی بخونه. در هر صورت این میشه شعائر. این نکته را که بعضی از بزرگان ذکر کردن و درست هم همینه، اون جنبه شعائر پیدا می کرده. پس کسی که در اینجا خودش را متصل می کنه به این شعائر خاص که مال مجوسه، مال کسانی که لغیر ذکر الله، ذکر الهی نیست، لغیر ذکر الله هست و هو باطل. تقریبا اون چی که ما برداشت از این چند روایت به دست آوردیم یک امر معقولیه، تقریبا واضح، یعنی یه چیز اونطور نیست که غیر واضح باشد و بخواهیم یه استنباط غیر واضح از روایت در بیاریم. نه، این یک استنباط واضحیه در از این روایت به دست میاد. فعلا امروز که به همین مقدار دیگه تسلیم بکنیم. صلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم صل وسلم.